شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعری فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمند پوشیده نیست. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه ویژه است، شعرش را غنا بخشیده، قدرتی فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی اوست. واژه‌ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک ازان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. امروزه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان جایگاهی ویژه دارند. همکارمان آقای مهراب مرادوردی و شرح این موضوع.
علاقه و اشتیاق به مطالعه کتاب‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان رو به افزایش است. با گذر از برخی کتاب فروشی های این کشور، کتب مذهبی حاصل تلاش چندین ساله شخصیت‌های مذهبی مشاهده می‌شوند. ترجمه شرح نهج البلاغه از جمله این کتاب هاست که به تازگی با تلاش دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر شده است.
یک شرح کاملی توسط حضرت آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی منتشر شده است. ما دیدیم نیاز به منبع دارند و با دوستان، با مجموعه از دوستان مترجم شروع کردیم و در ظرف 2 سال 15 جلد کامل رو ترجمه کردیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث علمی و ادبی یک شرح بسیار کاملی است.
این کتاب در 1000 نسخه چاپ و همکنون در اختیار علاقمندان و استادان و دانشجویان رشته‌های الهیات قرار گرفته است.
کتاب‌های مذهبی علاقمندانی خوبی دارند. خیلی ها در انتظار چاپ شرح نهج البلاغه هستند.
نهج البلاغه کتاب مولای ما شیعیان است. درک این کتاب مهم نیازمند وجود شرحی کامل و مبسوط بود که شکر خدا صورت گرفته است.
ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه به زبان آذری، تألیف کتاب گرانقدر 14 جلدی با عنوان پیشوایان هدایت شامل شهر زندگی 14 معصوم علیهم السلام، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر نور و ترجمه تفسیر نمونه و چندین کتب دیگر از جمله کتاب‌هایی است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر کرده است. کتب مذهبی با توجه به اهمیتی که دارند با استقبال چشمگیر علاقمندان به معارف اسلامی در جمهوری آذربایجان مواجه شدند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
همراهانی گرامی، همکارانم پرتوه از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پرتوه از آفتاب. Thank you. فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی.
اگر ملت ایران و ملت‌های مسلمان بخواهند استفاده کنند از برترین انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج‌البلاغه بیشتر مراجعه کنند. من توصیه می‌کنم فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج‌البلاغه و آموزش نهج‌البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند. اونچه که مایلم به همه عرض بکنم این است که فرصت دعا و تضرع را از دست ندید. می توانید با یک توجه، با یک دعا، با یک اخلاص سرنوشت زندگی خودتون، بلکه سرنوشت زندگی یک ملت رو تغییر بدید با یک دعا. خدای متعال وعده کرده است و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من نزدیکم، خدای متعال می‌فرماید، می‌شنوم، پاسخ میدم. ولی یؤمنوا بی یعنی باور کنید، اینو باور کنید، بدانید. دعای شما، درخواست شما، تضرع شما از سوی خدای متعال شنیده میشه و پاسخ داده میشه، در صورتی که موانعی خودمون ایجاد نکنیم. این دعا وسیله موفقیت است، نه فقط در مسائل اخروی و برای برزخ و قیامت، حتی برای دنیاتون، برای زندگی شخصیتون، حتی در مبارزات بزرگ، در کارهای عظیم. دعا کارساز است، دعا سبب است، وسیله است. این وسیله رو خدا برای ما در اختیار ما قرار داده، مثل توسل به ائمه علیهم السلام. ائمه خلفاء الله هند، مظهر قدرت الهی، مظهر علم الهی. از اونها میخواهیم کاری که اونها میکنند، کمکی که اونها میکنند، کمکی است که خدا داره به ما میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. Thank you.
یارانی همراه در این لحظه نمایش رو میشنوید.
سر اسفندیار، نوشته گوانمهر اسماعیل پور، سردبیر بابک صفی‌خانی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: اسماعیل بختیاری، علی میلانی، امیر منوچهری، فریبا متخصص، محمد پور حسن و احمد گنجی. کارگردان: صدرالدین شجره. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: محمد مهاجر.
همه زندگانی آرزوی آن داشتم شمشیری از برای این روحی تن بسازم یا گرزی بهر کارزارش، اما اینک زنجیری ساختم در بند کردنش را.
زنجیر او را به از شمشیر. این پادفره کسیست که دیگران را به هیچ انگاشت.
اکنون که بیهوش افتاده، هر گناه و کفه که خواهی بر وی توانی نهاد سر دار و او را پاسخی نیست.
تو تنها نامی از وی میدانی ای بیخرد آهنگر.
درست، مرا به شایست نشایست آن کار نیست.
بکو
مشعلی دیگر بر افروز ای بزرگزاده، که بدانم در این دخمه از دوزخ تیره تر پتک بر میخ میکوبم یا دست.
چون چشم بخشاید از خواب، وحشت این تاریک خانه دیوانه اش خواهد کرد. این هم مشعلی دیگر تا میخ از دست واشناسید. بکو
تو هیچ خوب نکردی که گناه ناکرده بر او خواندی، مگر نه این که خیش تو بود. از یاد مبر که گر باد نام تو بر او خواند، گرچه تیغش در نیام به زنگار نشسته باشد، همان باد را آغوش خان مرگ تو سازد.
گستاخ، کارت را بکن و هیچ مگو آهنگر. این بیروزن را گنبدان دش خواندند. در بند این دش باد نیز بفرساید.
و مخور سردار که روزگار نیز به پیشه من از تو آهنگری می کند. شبان روز گرم کار است، بر آزادگان زنجیر می نهد و از دیوانگان زنجیر بر می نهد.
به یاوه من آل آهنگر، سخن بگذار، پتک بردار.
تو نیز یاریم رسان سردار، ترسم گر بر این کار درنگ زین بیش کنیم، هوش رفته بازش آید و آنگاه وای بر ما.
تو خود این آشفته در سرم آوردی و هین نکوهیدش میداری؟
بیمان دارم که پولاد شمشیرش را پایش بیش از پولاد این زنجیر باشد.
تو این دانی و بند کنی می نهی؟ خدا را که بر این کار
سخت دلتر باش.
او اسفندیار است، دیری نمی پاید که رهایش سازند.
چنان زنجیری حلقه افکن که خود نیز نتوانی کشون.
روزی پدرش را بر او بخشش آید و آن روز این کند، گرچه آزار بر دستانش آورده باشد بیش از این گرسم. پایگیر آهنگر شود.
مبادان هنگامه که رزخیز برخیزد چون این بسته برخیزد. مباد
این نیز سختر از هر سخت.
شهزاده دین گستر زین پس در میان این چهار ستون پولاد پیکر عقاب سر چندان بماند که آجیده ها که سپوزه در البرز بود. آیا که نام این رو این تنی چون آن شش چشم به پتیارگی بر زبان ها افتد از این دخمه تا هر هفت کشوران؟
آب آهنگر بود و من آهنگرم. او چه کرد و من چه بیدم؟ دریغا چون اویی که من به زنجیر بستم. آخر نمگر دیو گمراهی از آسمان جانمان واکند و آتش دین بر ما نشان. نامم تباه باد و دودم برباد.
او تان خون ها ریخت تازان بر باره خشت و خوبان به کرز زور.
دلم بر کار خیش میست.
این زنجیرها بباید ما را جان در تن بمانند.
برویم که مرا بیم است از این تاریکی و از این عقابان سر و از آن اهرمنان که در این گنبدان دش یده.
دیدار به دوزخ اسفندیار.
این ویران سرا کدام است؟ دستانم در بند از چروست؟ پایم در پای بند چراست؟ من به بارگاه پدر سرور پیروزی را باده می پیمودم. یاد دارم که پدر دردی دردم در جام قلب چندان بیش از توانم داد که ایستایی را پایابم نبود. آنگاه فرو خفتم. مباد که بدا این خوابی باشد. اینها همه کاش کی خود راه بدیم پریشان خواب نبرده بودم که چه ژرف درونم بشخاید. آوخ از این تاریکی بیکران که به موش توان فرا گرفتش. چرا خیزشی نیست از این خسبیدن شوم؟ برخیز. نه این خواب نیست. ایا اسفند یارا به یاد آور پرگوی گرسم را بهر بیراه کردن گشته هاست. راستی را می به بنگ بیهوشان آلوده بود. آری و من خود از زرتشت این فرا شنیده بودم. ایک باورم نبود بدن. پدر خود مرا به شاهی نوید داده بود زین پیش در بسیار. پس این بند از چه رو بر من نهاد؟ زان پس که با خود هم گمانم یافت.
اسفندیار
توی مادر؟
یا دل بندم، چند زنهارت دادم از تنگ چشمی گشتاز. نگفتمت که مهرش بر تخت بیش از تاب فرزند؟ نگفتم از سخن بدخواهان به گوش گیرد و رای خردمندان؟ نه
مگری مادر، مگری بانوان بانوی ایران.
کدام مادر از که از دیدن جگرگوشش در بند خون نگریه؟ تا تو در بندی اشک مرا پایانی نیست.
این دژو این زنجیرها مرا هیچ است، چونان خاک آوردگاه به توبره خواهمش کشید. آنگاه رو سوی کاخ گشتاسب می نهم، وا می دارمش تا تاج از سر خود بردارد و بر سر من نهد.
دلبندم، اگر چنین کنی دروغ بدگویان راست گردد و گمان گشتاسب بر یاغیگری تو.
او مرا شاه بود و پدر، لیکن این هر دو کنون بیرنگ گشته و دیگر کسی را یارای ایستادن برابر خشمم نیست.
زنهار از نیرنگ گشتاسب، زنهار. تو جوانی و او پیر، نباد که چون سهراب کشته نیرنگ پدر شوی. دست به دار آرام گیر، این زندان تو را پناهیست تا دور از تنگ چشمی درباریان و شاه با خود به خلوت نشینی و بازی دوران بنگری. عزیزم،
من جنگاورم مادر، نموبد چله نشستن نکار من است. من مرد شمشیرم و اسب و بیابان، مخواه که این دخم گورگاهم شود.
تندی مکن پورکم، روزگار چنان که تو میاندیشی پایدار نخواهد بود. شاه پدر ناچار دوباره روی بر تو خواهد آورد. صدایی میاد، من پنهان میشوم. نیستران که هر کی هست تنها پندارد تو رو.
چیستی تو؟
من خروش پهلوان، من خروش زریرم.
بیگزن باد نامت که از مرگم رهانیدی بدین نیکو آوا.
ایدون بادی برادر زاده،
چون این بسته ایدونم خواهی؟
تو مردمان را آتش آموختی و خط خواندی بر کوت آسنا رای دل از دستی گوشدی. ما گفتم ادمه کن که بزرگان رو به گردانند و واژگونی چاره کنند.
گمان بردم که هوا خواهم باشی از پس خشم گستاخ. اینک به اندرز من پای بدین سرا نهاده ای؟
ایوانم را خان، چه کس گمانی؟ به هوا خواهی تو من بدان که جز فرشید ورد هیچ کس بزرگان و نامداران و سرداران تو را هواگیر نبودن رفت گشتاسب. بلکه گشتاسب چنان بر ری خروشی تو هر کرا اندکی دل با تو بود زبان تون در تو بران از بیمه جان.
آفرین باد فرشید ورد پای مرد را، چون از بند در آیم زنگار غم از دلش فرو روبم. خواهرانم چه؟ از دیو بندی و دتارانی من آیا هیچ یاد بر پدر نخواندند؟
آن دو را غم تو بیش از غم جان نبود، چه بسا که شادی نیز بر شادیشان افزوده باشد از دربند شدن تو. هماره چون سایگانی بی جان بودند آن دو، هنگامی که خورشید فش بر ایران میتافتی.
لحراس که پدر است بر پدرم و دست از تخت داشته به نیایش آذرگشنسب در آیدان نوبهار. او هیچ نگفت از دین گستری من که آیین اش و زرتشت در گیهان بپراکندم.
اون از زرتشت است، از این جهان هرچه در اوست دل بریده.
تو چه؟ آیا هیچ نگفتی از جنگاوری من در پاس از ایران که از پلشتی بیدینان بپالودمش؟
چنانم بیخرد پنداری.
چه می شنفم؟
این از همگان پوشیده می داشتم، لیکن مرا چه زیان که بر تو بنمایم پرده دل که از این پس روی آدمی نبینی. سالها از این پیشتر بیخردی کردم و از پس آنکه شاهی ایران خود مرا به پیشواز آمد، تاج بر سر پدر تو نهادم که چون کودکان گریخته بود از رأی پدرمان برون. مرا آنگاه اندیشه ایران بود و خود را در یاد نیاوردم، لیکن اینک دیگر آنگاه نیست. مگر تو که بیش از من داری که سالار گشته ای بر سپاه بدین تندکاری و نوجنگی؟ از چه روز زرتشت بر تو رو این تنی بخشید و بر من هیچ؟ اینا که چنین را به من آوردم به هوا خواهید برخیزم.
شگفتا
تنت کنام دیو آزگشت است و هر سخنت دیوانه چوب باری بر جانم.
این تخم خشم من بر جان گشتاسپ فشاندم، از گرزب را درو کردن فرمودم، گفتم تا پدرت را این سخن برساند که اسفندیار خیال پدرکشی در آرزوی شاهی در سر می پرورد.
زرهیر سپاه خدا بی هیچ جاندار و تمان آمده تا مرا به ریش خند گیرد. مستی باده بی خردت ساخته.
چه زود روی به دیوانگی نهادی روی این تر.
میدانی که در باشت مرا بسیار سخنان از آینده گفته.
باورم نیست برو، گر که درست گفته بودت چون این به من گرفتار نبودی کنون.
من نیست چون تو ناباور بودم بدان گفتارگان، کنون بینم همه یک سر راست بودن و درست. او از این زندان مرا گفته بود و از رهایی نیست بسیار سخنهایم گفته.
نه تو را رهایی نخواهد بود.
بدان گفت زرتشت را که هرچه شدنی باشد خواهد گردید و تو خود زین رنج مدار که آنگاه تو را از من آزاری نخواهد بود.
باشد که نباشد، سخن چنان گوی تا من نیز اندر یابم.
بدان که ارجاسپ آن دیو تاجدار تورانی بهی زرتشت تاب نیاورد و بر ایران شهر او بتازد. از گشتاسپ که سالی دو در سیستان به خوشی خود ایران از یاد داشته.
راستی که اینک گشتاسپ رای سگستان گشته.
میبینی؟ پس چندی بیش نمانده که ارجاسپ آتش هرمزد به خاموشی نشانه.
لشکری خواهم آراست و سپاهش در هم شکنم.
تو را مژده میگویم که پیش از آن که به دست من گرفته آیی، در آن بی آزرم آورد خونین پیکرت پایکوب سواران تورانی گردد.
نه بر این باور ندارم. نه شان بر تو باد از چونین دروجان که بر زبان راندی. اینک به دشته چونان گلویت بردارم تا این فسونا همه با تو در قاد شود.
یادار گفت ستاره شمر را، هر که اسفندیار را بکشد دیری نپاید که خود نیز کشته شود.
باور ندارم.
از یاد برده ای رو این تنیم را؟ هیچ تیغ بر تن من گزند نتواند نهاد.
نفسین بر تو باد.
زانوانت در لرزه نبینم جنگاور.
تو سخن گفتن به هیچ نیرزد. به من بازنگیرهایت باشد که مرگ تو همین سخت پیکران چاره سازند.
اینک روزمایگان را کرانه بر پدید آمد. هنگام آن است تا لختی بیاسایی از پیکار.
دریغم تنها از نامه هاست که دانم این خار مایگان بر دبیران نوشتن گویند. کرفه مرا تمام بر خود و تباه خیش به نام من دفتر انگارند.
چون این هنگامه دیو به پایان آمد یک سر آن نامه ها گردانده شود. غم مخور.
کاش روزنی به بیرون بود این بارو را تا از گذر روزان آگاهم می داشت.
شمارش روز و شب از پای خواهد افکندد. دستکارش تنها فسردن جان است و فرسایش تن.
چاره بهتر اگر دانی بگو مادر.
اندیشه این پیش از آمدن پنداشته بودم. سازیست مرا تا سرودی بسازم.
رشته نغمه چرا بگسستی؟
کسانی بدین سرای اندر آیند کنون سپس دو سال.
دو سال چون دمی رفت و اینک بند نهندگانند که به خواهش بدین سو آیند.
آری ایشان تو را با خود خواهند برد و من به کاخ باز خواهم گشت. بدرود دل بندم. بدرود.
شگفتا از این نفسی مصبت ایا پر از ماهنگر
کدام این سوی در بند کرده اید اسفندیار را که خود بند بود مردید بهران را؟
میان این چهار ستون سنگی جاماست به وزیر. اسفندیار اینجاست بر تختی از زنجیر.
درود بر سپاه سالار ایران، چراغ جهان، اسفندیار نام‌آور.
درود. درود.
از چه خواهش روی به من نموده ای جاماست؟
تو خود این دانی و من نیز آگاهم از داناییت.
روزمایگان را سالیانی دو دندان بر جگربند نهادم به بوی شنیدن آنچه اکنون در پس لب نهفته ای.
دل و چشم ایران به سوی توست.
پیش من از ایران مگو. هرگاه که گاه تنگشان گردد نام از ایران برند و پهلوانی خواهند. پس چون فراخی رخ نماید تخت را تنگ در برکشند و پهلوانی خارشان آید. من بارها پیش از این از برای ایران پای به آورد بر نهادم و میبینی که این هیچ گره نه از پای ایران و نه از کار من نگشوده.
خیشانت را جان تبه گشته. لحراسب آن زار زرهان، زریر آن هیچ از درنگی ندانست پهلوان در خون خود خلیدند.
لحراسب دم بر نیاورد چون من به بندندر آمدم و زریر را خود داستان دیگر هست. پیغامی دیگر بگذار که فریشته رامانی.
دانم که تو اینها پیش از این می دانستی و دلت نجنبید بر ایشان.
آرزوی شنیدن این خوشتر پیغام را بند زنجیر تا کنون تا آوردم. گر بر این هنگامه دانشم نبود دیری بود تا زنجیر از بر خیش دریده بودم. دندان بر دندان از چه این خواهی؟
آنچه نمی دانی مرگ فرشید ورد است.
کاش از مادر نزاده بودی و این سخن سخت بر زبانت نیامدی. خبر بدین سترگی را چنین بگذاری؟ دریغا گران مایه یارا که او بودی. آفرینت میخواستم تا بگویم و اکنون دریغت بایدم خورد. دریغا، دریغا، دریغ. چرا زرتشت این از من نهفته داشت؟
بسیار است آنچه او تو را از آن نیاگاهانیده که کس را تاب آن نیست که آینده را داند و نگریزد از آن.
پس اینک به چه ایستاده اید؟ برخیزید و بند بگردانید از این خطه بکر کنم. زود باشید، از چه رو پیش نمی آیید؟ زودتر باشید.
ایا پهلوان، دانم که چون این بند از تو گردانده شود و به آورد برخیزی دیگرم درنگی دست ندهد تا پنهان از دیگران رازی نهفته بنمایم. اگرم دستور باشد سخنی دارم با سپهدار اسفندیار شیروژن.
همگان بیگمانند که زرتشت هر آنچه آینده راست در کف خرد جاماس به پاکتن برنهاده. بگو که همه تن گوشم به گفتارت.
از آژیده هاک تا آفریدون راه بسیار دارد، هر دو شاه بودم.
سخن بی پرده میگوی و مهراس.
تیز خشم خسروبا، از برای خیش و ایران و خدا که چشم بکشا و در خود نگرد. تو چشم بر تخت شاهی نهادی، زین روست که نابینایی بر هر چیز جزان.
روانم خستی بدین سرد گفتارت.
دانم که چون از این بند درایی کین ایران از دیوان براری و خواهرانت به همراه هرچه خواسته باز ستانی. نیز دانم که استارگان پایت زیراه سیستان اندر نهند در آرزوی تخت کشتاسب تا که رستم را دست بربندی.
پر میگویی؟ باورم نیست.
نیز بدان که مرگت در دست آن ببرین پوش تهمتن است.
سخن گزاف بدیم فزونی؟ چیست این ناراستی؟ گشتاس بدگسیل داشته تا بیم ناکم داری از تخت خواهی؟ آری این درو جان او تا موخته.
بران بودم که سخنانم نزد تو به بیگمانی سزد.
سستی نکنه هنگر دست به چون بخواه.
من این بند نچنان گره انداختم که به تون گشود.
مرا گفتند آن کس که از پای اندرم آرد خود از مادر نزاید. فزون بر این چاره مرگ من گفتند که هیچ آدمی نداند.
نیز بدان که آن خونین پنجه یل آنگاه جدای از مادر شود که مادرش را هیچ آگاهی نباشد از این جدایی.
ناچار شدی که زبان به راست گردانی.
لختی آرام گیر تا سخن با تو به پایان برم.
زیاده سخن رانده ای تا کنو نیست. و شما عیابی خردان سبک سنگ که تنها بند افکندن دانید و باز کردن هیچ، کنار گیرید تا خود این زنجیرها بدرم. هر که در راه من ایستد چون این زنجیرها صد پارش خواهم ساخت.
شگفت نیرویی که او بر این زنجیرها راند.
افسوس
من نیز گستاخیست. این سخن از تو باور ندارم که چونان او پهلوی را توان کشت.
نشنیده ای هیچ از آن خودپسند آمده جمشید دونیم گشته از میان؟ اسفندیار نیز بدان که تخمه بدان زمین گستر جمع فرمند میبرد که جهان را داد داد و خود اره شد.
آری این از گوسانان داستانگوی بسیار شنیدم. تو گفتی زین پس دانی که چه کرده شود؟
اسفندیار رفت تا رستمش از پای اندر آرد و خود رستم نیز به دست نابرادری پای از جهان فرانهد. بهمن که از این پس بر تخت نشیند از کین پدرش اسفندیار، دوده رستم برباد دهد و آنگاه است که ایران بی پشت و پناه بماند. میبینم روزی را که آن گجست یونانی مصر پرورد روی بدین دیار نهد و از پس او سپاهی از دیوان این خاک به توبر کشند و از آن پس هر که نیز نامی تا کنون نداشته بدین مرز و بوم یورش آورد.
بدا به روز ماست این چرکینان که بزرگ زادگان هماره پای از گنداب بلا بیرون کشیدند و ما زیر دستان تا گلوگاه بدان اندر مانده ایم تا که دستان ما نگرفته یاریگری. ایا موبدان موبدا بگو که یاریگر ما این بار چه کس باشد؟
آنان که از این پس به ویرانی ایران گام نهند یک تن نباشند که یک تا یاریگر درمانشان تواند. این بار یاریگری نخواهید داشت مگر خودتان. تا چند ناله میکنی؟ به ناله هیچ کار بر نیاید. شما مردمان بدانید که خود چاره خودید. گر که به خود نیایید هیچ چاره تان در پی نبود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه نمایش بود. هم اکنون تکرار سیره نبوی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان در این لحظات آغاز میکنیم. امید است مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. این برنامه هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز میتوانید با نشانی parsudit.ir/tajik آن را پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همونطور که آگاه هستید در برنامه سیره نبوی اساساً بحث های مختلف سیره و آموزه های پیامبر گرامی اسلام توسط کارشناس مطرح می شود و امید است از این صحبت ها و مطالب همگی ما و شما بهره مند شویم. در برنامه پیش رو راجع به شایسته سالاری در دیدگاه ها و نظرات و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطلب های را با هم از کارشناس محترم میشنویم.
مجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء هو المؤيد، صلوات على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از غزوه ذات سلاسیل در سال 8 هجری، حضرت علی کرم الله وجهه همراه رزمندگان با پیروزی به طرف مدینه حرکت کرد. پیغمبر اکرم به مردم از فتح و پیروزی آنها خبر دادند و همراه مردم مدینه تا 3 میل خارج از مدینه بیرون آمدند. حضرت علی وقتی پیغمبر اکرم رو دید پیاده شد. رسول الله نیز با احترام آن حضرت پیاده شدند. از هم حضرت علی وقتی که پیغمبر خدا را دید از بالای اسب فرامد پیاده شد و پیغمبر خدا با احترام حضرت علی از اسب پیاده شد و پیشانی حضرت علی را بوسیدند و غبار را از چهره مبارکشون پاک کردند و فرمودند سپاس خدا را که ای علی که پشت مرا به وسیله تو محکم ساخت و به وسیله تو مرا به ضد دشمنانم چی تقویت کرد. اولین جنگی که بین مسلمانان و کفار اتفاق افتاد جنگی بدر بود. کسانی که همراه رسول خدا در آن جنگ شرکت کردند به عنوان اهل بدر دارای یک خصوصیت و ویژگی و موقعیت خاصی در پیش های خداوند متعال و مسلمانان نصدر اسلام بودند. یعنی کسانی که اولین جنگی پیغمبر که جنگی بدر بود و اصحابی که با پیغمبر اکرم همراهی داشتن اینا یکی از بهترین یاران آن حضرت به حساب می آمدن. پیغمبر اکرم روز جمعه در مسجد نشسته بودند و به خاطر زیادی جمعیت تا تنگ و کم بود که یعنی جمعیت که زیاد بود جا تنگ می شود. در همین حال یک تعدادی از اهل بدر از جمله ثابت بن قیس داخل مسجد شدند و در مقابل پیغمبر اکرم ایستاده بودند و با جمعیت اطراف رسول خدا نگاه میکردند و هیچ کسی برای آنها جا باز نمیکردند. مشاهده این صحنه بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گران آمد و کمی ناراحت شد و به این خاطر با چند تن از مهاجران و انصار اطراف خود از غیر اهل بدر فرمودن فلانی و فلانی برخیزید و به تعداد افراد اهل بدر کسانی را از جای خیزاندن و به اهل بدر جای دادن. این امر بر کسانی که رسول خدا آنها را بلند کردن سخت رسید و ناراحت شدند و آثار نارضایتی در چهره آنها نمایان گشت. گروه از منافقین و فرصت طلبان به مسلمانان گفتند آیا شما تصور میکنید پیغمبرتون در بین مردم با عدالت رفتار میکند؟ پس چگونه در این مورد با عدالت عمل نکرد؟ چون کسانی رو که پیش قبل اومده بودند و برای خود جا گرفته بودند و دوست داشتن نزدیک پیغمبرشون باشند آنها را از جایشون برخیزان و کسانی را که دیرتر آمده بودند به جای آنها نشستند. احترام و گرامی داشتن اهل بدر به وسیله پیغمبر اکرم بیانگر مقام ارجمند پیشتازان جهاد و تعظیم ارزش‌های بالا در جامعه است و بعد هم آیت الهی نازل شد و عمل پیغمبر را موردی تأیید قرار داد. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که به شما گفته شود در مجلس ها جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند و وقتی گفته شود برخیزید پس برخیزید. این هم خداوند متعال در سوره مجادله آیت 11 بیان کرده است. یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند و اولین جنگی که پیغمبر خدا و مسلمین با مشرکان و کفار داشت این شرکت کنندگان در جنگ بدر شخصیت‌های خاص و ویژه بودند که در نزد خداوند و پیغمبر خدا احترامی خاصی داشتند. یکی دیگر از توجه پیغمبر اکرم به ارزش‌ها و تجلیل و تعظیم از خانواده شهیدان بود. خانواده شهیدانی که انا پدرشان پدر خانواده در جنگ با کفار شهید شده است. در سال 8 هجرت در مسئله جنگ معته وقتی که فرمانده لشکر به عهده جعفر ابن ابو طالب بود جنگ سختی در برابر دشمن کرد تا اینکه دستی راست و دستی چپش قطع شد و در حالی که زخم‌های زیاد بر بدن وی وارد شده بود به مقام بلند شهادت نائل گردید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف مقام جعفر فرمودن ان الله ابدل جعفرا بيديه جناحين يطير بهما في الجنه حيث شاء. همانا خداوند در ایواز دو دست جعفر که قطع شد دو بال به او عطا فرمود که آنها در بهشت به هر جا که جعفر بخواهد پرواز میکند. بعد از این جنگ هنگامی که لشکر اسلام به طرف مدینه می آمد، رسول خدا همراه مسلمانان به استقبال آنها رفتند و گروه از کودکان در حالی که سرود می خوندند در بین آنها حضور داشتند. رسول خدا سوار بر مرکب در حال حرکت بودند، فرمودند که کودکان را سوار کنند و فرزندان جعفر را به من بدهید. آنگاه عبدالله ابن جعفر را که پدرش به شهادت رسیده بود پیش خود سوار کردند. عبدالله ابن جعفر میگوید رسول خدا به من فرمودند به تو تبریک میگویم که پدرت همراه با فرشتگان در آسمان پرواز میکنند. برادران و خواهران گرامی، این یکی از احترامی که رسول خدا به خانواده شهیدان، به فرزندان شهیدان میکرد، این را نشون میدهد که اینها یک خصوصیت خاص و یک جایگاه خاص نزد خداوند متعال دارند. شهید که مشخص است خداوند متعال در قرآن فرموده از جایگاه شهید را شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهدا نزد خداوند زنده هستند، در پیشگاه خداوند زنده هستند، روز روزی میخورند. اینها را نباید ما مرده پنداریم. به همین خاطر است که رسول خدا هم به خانواده شهیدان سر میزد، آنها را از همه جهت بی‌نیاز میکرد، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی، و فرزندان آنها را به نزد خود و به نزد اصحاب میگرفتند که آنها را تربیت کنند و در آینده برای اسلام چی مبارزه کنند. یکی دیگر از صفات‌های پیغمبر خدا مبارزه با خرافات است. اسلام دین دانش و آگاهی و معرفت است و واقع گرایی در ذاتش نهفته است. یعنی دینی مبین اسلام دینی تعارف و دیگه هر بازی نیست. به همین خاطر نمیتواند با افکار دور از واقع و وهمه های و خرافات و چی از اینا باید دور باشد. و انشالله در جلسه آینده در این بحثی مبارزه با خرافات برای شنوندگان بیان میکنیم که چگونه رسول الله با اینها مبارزه میکرد. برادران و خواهران گرامی، از اینکه سخنان ما رو میشنوین از شما تقدیر و تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد.
از آن همراه گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات علی محمد. حكمان أهله ذول لن أباءت للأنام دين تخلت صلوات على محمد
یارانی همراه در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب بررسی صد رویداد قرن اخیر
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در جنگ جهانی دوم رضاخان مجبور به کنارگیری شد و سلطنت را به پسر سپرد. آشفتگی وضعیت کشور و به تجربگی شاه جوان زمینه‌ساز ظهور پاره آزادی‌های سیاسی اجتماعی شد. از همان زمان باورهای ادبی و فرهنگی حزب توده ایران از طریق ادبیات شوروی سابق بر نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت و کارگران و دهقانان به عنوان شخصیت‌های داستانی جدید به آثار نویسندگان راه پیدا کردند. در سال 1332 برابر با سال 1953 میلادی با وقوع کودتای 28 مرداد عمر آزادی‌های اندک سیاسی و اجتماعی به سر آمد و نسل جدید نویسندگان به جای نقد اجتماعی به نقد خود و در واقع بیان ناکامی ها و ناامیدی های خود از شرایط تازه رو آوردند. نویسندگان این دوره